میر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجمع بزرگ بسیجیان در مناطق مختلف کشور در پنجمین روز هفته بسیج، پیام رهبر انقلاب به بسیجیان: با اعتماد و توکل بر خدا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید.
واکنش رئیس جمهور به حقوق‌های نجومی با دستور به سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد نظام پرداخت عادلانه در لایحه بودجه سال آینده. آقای رئیسی: به حقوق نجومی خاتمه داده شود.
و دست رد بازار جهانی نفت بر سینه دولت بایدن، ادامه سیر صعودی قیمت طلای سیاه با وجود تصمیم آمریکا برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران حضرت. شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، سلام. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر. امیدوارم هر کجا هستید خوب و سلامت باشید و همراه ما با مشروع خبرهای ساعت 14 رادیو ایران که خانم ارمی و من ساسان رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا در پیامی به مناسبت هفته بسیج خطاب به آحاد بسیجیان خاطرنشان کردند: با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. متن پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته بسیج به شرح زیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته بسیج بر همگان مبارک باد، به ویژه بر رویش‌های تازه با تراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشأنند. عزیزان، قدردان جایگاه خود باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درستندیشی و با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. این تجربه چند دهه ملت ایران است. و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 3 آذر 1400.
امروز همزمان با پنجمین روز از هفته بسیج، اجتماع با شکوه بسیجیان در مناطق مختلف کشور برگزار شد. در خراسان جنوبی، فرمانده کل سپاه پاسداران در همایش اقتدار بسیجیان خراسان، بسیج را گوهر ناب و در خالص ملت ایران عنوان کرد. سرلشکر سلامی همچنین گفت خیلی عظیم این لشکر الهی در بحرانهای سخت 43 ساله انقلاب اسلامی اقتدار و عظمت خود را به نمایش گذاشته است. در تهران هم اجتماع 5000 نفری بسیجیان و با سخنرانی سردار دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، در مصلای امام خمینی برگزار شد. 5000 نفر از بسیجیان سپاه سیدالشهدای استان تهران هم با حضور در حرم امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای امام و شهدا تجدید پیمان کردند. همچنین امروز نمایشگاه و جشنواره استانی پایگاه‌های اسوه بسیج مساجد، همایش دران توایف و ایلات با موضوع بصیرت افزایی و وحدت اقوام و مذاهب برگزار می‌شود.
پرداخت‌های نابرابر و غیر متعارف قابل تحمل نیست. رئیس جمهور صبح امروز در نشست هیئت دولت در واکنش به پرداخت‌های نامتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی گفت مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به تمام حقوق‌های نجومی باید خاتمه داده شود. آقای رئیسی از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هرچه سریع‌تر و قبل از نهایی شدن بودجه 1401 نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. رئیس جمهور همچنین به سازمان برنامه و بودجه دستور داد که نظام پرداخت عادلانه در لایحه بودجه سال آینده ایجاد شود. به گفته آقای رئیسی، سند تحول کشور در 37 مسئله اصلی به زودی اعلام می شود. رئیس جمهور درباره مشکلات آب در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری هم گفت باید مصوباتی که در این مورد انجام شده پیگیری و نتیجه آن به مردم اعلام شود. خبر دیگر این که هیئت وزیران امروز به آقای جواد قناعت به عنوان استاندار خراسان جنوبی رأی اعتماد داد. آقای قناعت از سال 98 تا کنون به عنوان معاون توسعه و منابع بنیاد مستضعفان فعالیت داشته و پیش از آن هم در سمت‌هایی همچون استاندار گلستان و معاون سیاسی استانداری مازندران فعالیت کرده بود.
معاون وزیر اقتصاد 4 سیاست قطعی وزارت اقتصاد در راستای مهار تورم را پیش بینی پذیری اقتصاد، شکست انحصارها، تسهیل مجوزها و تضمین حضور قراردادها اعلام کرد. آقای سوپانیان در نشست خبری درباره نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد اقتصاد کشور گفت مشکلات باید ریشه‌ای حل و فصل شود، رضا شاید زمان بر باشد.
سیاست قطعی که ما در وزارت اقتصاد پیشنهاد دادیم به دولت دارای این ارکان هست: یک، پیشبینی پذیری در اقتصاد، دو، شکست انحصارها، سه، تسهیل مجوزها و چهار، تضمین حقوق قراردادها. اگر اینها اتفاق بیفته در اقتصاد، ما می توانیم این حقی که در واقع مردم نسبت به حاکمیت دارن رو ایفا بکنیم. ما حتما بایستی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی، چه در دولت و چه در مجلس، بریم به این سمت که ضمن حل و فصل مسائل کوتاه مدت و اقتضایی، مسائل رو به صورت ریشه‌ای و اساسی حل بکنیم. من نمی توانم با تزریق یک مسکن علائم رو درمان بکنم و به ریشه ها و اون مسائل اصلی نپردازم که اگر این اتفاق بیفته، که متاسفانه سالهای سال به این شکل عمل شده و ریشه از بین نرفته، چندی بعد دو مرتبه اون مسئله با یک عمق و یک شدت بیشتری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. بنابراین حتما ما میبایستی که بریم به سمت درمان ریشه مسائل.
شماری از مردم شهر کرد صبح امروز به حرم امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون این شهر رفتند و خواستار حل مشکل آب استان چهارمحال و بختیاری شدند. این سومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که مردم شهر کرد با گرد همایی چنین درخواستی را مطرح می کنند. خشکسالی و کاهش بارش ها مناطق مرکزی کشور را با مشکل مواجه کرده.
اینجا مسئله اصلی مشکل بی‌عدالتیه و توزیع ناعادلانه آب. مسئله اصفهان و خوزستان نیست. همه مردم ایران متحد هستن.
ما اومدیم حق اونا بگیریم. همه هم اینجا اومدن حقشون رو بگیرن.
اگر آبی باشه اینجا، ما هیچ مخالفتی با آب شور برای هیچ کس نداریم.
ما مشکلی با هیچ استانی نداریم و نخواهیم داشت. ما فقط برگشت آب استان اون رو میخواییم.
آب باید به عدالت تقسیم بشه.
ما مخالف انتقال غیر اصولی و غیر اساسی هستیم. اگر آب برای شرب داره منتقل میشه مسئله نیست. آب سرمایه ملیه و ما میتونیم برای هموطنانمون بفرستیم این آب را.
بنابر اعلام وزارت نیرو 16 استان امسال با مشکل کاهش بارش مواجه هستند. معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی دستور داد تا برای حل بحران آب در استانهای چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و یزد هر چه زودتر فکر اساسی شود.
وزیر بهداشت از واکسینه شدن حداکثر جمعیت هدف با سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور خبر داد. آیه نولاهی گفته تا امروز حدود 84% از جمعیت هدف دوز اول و حدود 67% نیز دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند. دکتر اینولاهی در دیدار مدیران مؤسسه کوخ و سفیر آلمان در ایران شرایط بهبودی بیماری کرونا در کشور رو در مقایسه با چند ماه پیش خوب ارزیابی و اضافه کرد با تقویت واکسیناسیون و البته مشارکت جمعیت عظیم مردمی وضعیت بیماری در ایران تقریبا کنترل شده است. یانسن معاون مؤسسه کوخ هم جهش در تزریق واکسن کرونا در ایران را تحسین برانگیز خواند و گفت ساخت واکسن های متعدد کرونا و تزریق گسترده واکسن در ایران موفقیتی بسیار بزرگ است و خیلی از محققان و مجامع بین المللی به موفقیت های ایران در واکسیناسیون اذعان کردند. خبر دیگر این که رئیس انستیتو پاستور ایران گفته واکسن پاستوکوک توانسته بیش از 95% از ابتلا به نوع شدید کرونا پیشگیری کند. آقای بیگلری گفت این نتایج تحلیل مرحله سوم واکسن در ایران است که از اردیبهشت در 8 استان کشور و روی 24 هزار نفر اجرا شد. رئیس انستیتو پاستور ایران گفته این نتایج فراتر از چیزی بود که پیش بینی می کردیم و نشان داد که واکسن تقریبا در 100% افراد آنتیبادی خونسا کننده ویروس تولید کرده که در کمتر واکسن می توان این نتیجه رو مشاهده کرد. به گفته دکتر بیگلری این مطالعه روی افراد 18 تا 80 سال که 1/3 آنها بیماری زمینه‌ای داشتند انجام شد و نشان داد در افرادی که بیماری زمینه‌ای هم دارند واکسن اثرگذار است. رئیس انستیتو پاستور ایران گفته این واکسن با طراحی ویژه‌ای که دارد میتواند با جهش‌ها و گونه‌های جدید کرونا هم مقابله کند. واکسن پاستوکوک محصول مشترک ایران و کوبا است.
کارخانه های سیمان فعال هستند. رئیس انجمن صنعت سیمان در واکنش به خبر قطع شدن گاز در برخی کارخانه های سیمان گفت هم‌اکنون در صنعت سیمان تدابیری برای استفاده از سوخت های جایگزین انجام شده است و همه کارخانه های سیمان فعال هستند. آقای عسکری البته این را هم گفته که در حال حاضر سهمیه گاز در برخی کارخانه ها کاهش یافته و احتمال اینکه در آینده نزدیک دچار توقف تولید شویم زیاد است. با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز هم هشدارها برای کاهش مصارف خانگی صادر شده و هم محدودیت‌هایی برای برخی صنایع. مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در مقایسه با سال گذشته 22% افزایش داشته است.
نشست خبری مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعت 15 امروز به وقت تهران برگزار می‌شود. مدیر کل آژانس دیروز در تهران با وزیر امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان درباره مسائل پادمانی گفتگو کرد. گروسی بعد از دیدار با آقای استامی در نشست خبری با بیان اینکه گفتگوها با ایران ادامه خواهد داشت و دو طرف به دنبال تفاهمند ارزیابی مثبت از نتیجه سفر خود به تهران ارائه کرد. قرار است امروز موضوع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمون در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به صورت مجازی در وین برگزار می‌شود بررسی شود.
کرونا زنگ خطر سازمان جهانی بهداشت در اروپا را به صدا درآورد. این سازمان هشدار داد تا بهار آینده ممکن است 700 هزار نفر دیگر در اروپا جان خود را در اثر کووید 19 از دست بدهند. دفتر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در 53 کشور منطقه اروپا تا کنون بیش از 1.5 میلیون نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند و کووید 19 در حال حاضر عامل اصلی مرگ و میر در اروپا است. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی شمار بالای افرادی که برای تزریق واکسن اقدام نکرده اند در کنار کاهش مسئولیت ناشی از واکسن موجب بالا رفتن میزان انتقال بیماری در اروپا شده. هشدار درباره افزایش شدید موارد مرگ و میر در حالی صادر شده که اروپایی‌ها برای جشن‌ها و سفرهای کریسمس و تعطیلات سال نو آماده می‌شوند و همین موضوع می‌تواند بر شدت بحران شیوع بیماری بیفزاید. این روزها بیشترین شمار ابتلاهای روزانه کووید 19 در اروپا مربوط به کشورهای آلمان و انگلیس است. در شبانه روز گذشته در آلمان بیش از 54 هزار نفر و در انگلیس هم نزدیک به 43 هزار نفر به کرونا مبتلا شدند. وزیر بهداشت فرانسه هم گفته شمار موارد ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در این کشور از مرز 30 هزار نفر گذشته. وزیر آموزش ملی این کشور نیز از تعطیلی 6 هزار کلاس درس به علت شیوع کرونا خبر داد. مقامات بهداشتی جمهوری چک هم از ثبت 26 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا در این کشور خبر دادند که بالاترین آمار روزانه مبتلایان از زمان آغاز این همه‌گیری است. در آمریکا هم شمار تلفات روزانه کرونا بار دیگر از 1200 گذشت. در 24 ساعت گذشته بیش از 86 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. در روسیه هم در شبانه روز گذشته بیش از 1200 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. در ترکیه هم شمار ابتلاهای روزانه از 28 هزار نفر عبور کرد.
واکنش معکوس بازار نفت به سیاست آمریکا برای استفاده از ذخایر راهبردی در پی تصمیم آمریکا به عرضه 50 میلیون بشکه از ذخایر نفتی این کشور به بازار برای تعادل در قیمت‌ها، قیمت نفت برخلاف انتظار افزایش یافت. از صبح امروز قیمت هر بشکه نفت بیش از 1 دلار افزایش یافت و قیمت‌ها همچنان حوالی 80 دلار در هر بشکه است. روند صعودی قیمت نفت در حالی است که علاوه بر آمریکا، کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی و هند نیز اعلام کردند در نظر دارند بخشی از ذخایر خود را وارد بازار کنند. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
تصمیمی غیرمنتظره برای مقابله با بحرانی ریشه دار. خیز بلند تورم در سراسر جهان صنعتی و اقتصادهای بزرگ علت اصلی این تصمیم تازه است. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و انرژی آمریکا و چند کشور دیگر را بران داشت تا تصمیم بگیرند برای کاهش قیمت نفت بخشی از ذخایر راهبردی نفت خود را وارد بازار کنند. در آمریکا این رقم را جو بایدن رئیس جمهور این کشور 50 میلیون بشکه اعلام کرد.
US which is releasing 50 million barrels.
آمریکا برای اطمینان از تاثیرگذاری بیشتر تصمیمش چند کشور دیگر را نیز با خود همراه کرد، شامل چین، کره جنوبی، ژاپن و حالا هند. همه اینها روی هم رفته قرار است حدود 100 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود را هر چند که برای روز مبادا است به بازار عرضه کنند. انتظار تولید کنندگان و عرضه کنندگان در زمان اعلام این تصمیم همچون گذشته ریزش سریع قیمت ها بود، اما این بار بازار واکنشی متفاوت نشان داد. از عصر دیروز قیمت ها از نفت برنت گرفته تا سبد اوپک روند افزایشی به خود گرفته. آیا بازار خلاف قواعد اقتصادی حرکت می کند؟ جفری تاکر، کارشناس اقتصادی و رئیس مؤسسه برانستون:
This looks to me like a foreshadowing of something really terrible.
از نظر من تصمیم جدید مثل خبر دادن از رویدادی بسیار وحشتناک است. دولت بایدن با این تصمیم اذعان کرد که افزایش قیمت ها به یک معضل تبدیل شده، به ویژه در مورد انرژی. بنابراین آزادسازی ذخایر راهبردی تلاشی برای خردسند کردن مردم است، اما از آنجا که این تصمیم سطحی است تأثیر معکوس گذاشت و باعث شد مردم بفهمند مشکلی که وجود دارد یک توهم نیست. می شود گفت که از این پس ما شاهد افزایش تقاضا، احتکار و خریدهای عمده از ترس افزایش هرچه بیشتر قیمت ها خواهیم بود. پیش بینی من این است که تصمیم جدید باعث می شود مشکلات حتی بدتر شود.
افزایش قیمت نفت، آن هم پس از عرضه سنگین نفت ذخیره شده به بازار، مهر تاییدی بر این دیدگاه بود که بازار هوشمند است و راه خودش را می رود. حتی وضعیت به اندازه ای حاد است که کارین کنایسل، وزیر خارجه سابق اتریش، تصمیم گرفته شده را بسیار خطرناک خوانده. آنتوان هالف، کارشناس مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا، برای چرایی بی تأثیر بودن عرضه حدود 100 میلیون بشکه نفت ذخیره شده به بازار دلایلی دارد.
ذخایر راهبردی برای زمانی طراحی شده که در عرضه نفت اختلال وجود دارد، اما در حال حاضر قیمت‌ها به خاطر اختلال در عرضه بالا نرفته، بلکه علتش این است که سرعت افزایش تولید توسط تولید کنندگان زیاد نیست. از این گذشته سرعت افزایش تقاضا بیش از آن است که پیش بینی می‌شد، برای همین در بازار توازن بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. به علاوه حجم نفتی که از ذخایر راهبردی آزاد می‌شود خیلی زیاد نیست و شاید کمتر از آن چیزی باشد که بازار انتظار داشت.
بنابراین آنطور که کارشناسان بازار انرژی میگویند، پاسخ معکوس بازار نفت به تصمیم آمریکا و چند کشور دیگر هم مهر تأییدی بر وخامت اوضاع و هم مؤید بی تأثیر بودن ابزارهای سنتی بسیاری از بازیگران سابق است. از صبح امروز قیمت نفت بیش از 1 دلار در هر بشکه، یعنی بیش از 1% افزایش یافته، روندی که از روزهای دشوارتر در فصل سرما برای جهان صنعتی حکایت دارد. و البته که افزایش قیمت نفت فرصتی برای تولید کنندگان است.
با پیدا شدن جنازه مالیکا، دختر مالکوم ایکس، رهبر تشکیلات مسلمانان آمریکا، بار دیگر سوالاتی درباره زندگی و ترور او در افکار عمومی این کشور مطرح شده. دختر مالکوم ایکس گفته بود اسناد و شواهد تازه‌ای درباره ترور پدرش دارد و خواستار بازگشایی مجدد پرونده قتل او شده بود.
مالکوم ایکس 4 ساله بود که خانه پدریش را آتش زدند. پدرش را سفیدپوستانی که خود برتر نژاد پنداری داشتند کشتند. او را از خانواده‌اش جدا کردند. سالها بعد او فعال سیاه‌پوستی شد که به دنبال احقاق حقوق از دست رفته سیاهان مسلمان بود. به حج رفت. اسمش شد حاج مالک. وقتی 39 ساله بود
السلام علیکم
کم کم تشکیلات بزرگی برای نژادهای گوناگون مسلمانان جهان جمع و جور میکرد جان باخت به رگبار 15 گلوله سزاره. حالا بعد از اینکه دو متهم به قتل مالکوم ایکس پس از نیم قرن بیگناه معرفی و تبرئه شدند و دادستان گفته آنها مقصر نبودند، در آپارتمانی در نیویورک جسد دختر مالکوم ایکس مالیکا یافت شده.
In her Brooklyn apartment.
دخترش میگفت اسناد و شواهد تازه‌ای دارد و خواستار بازگشایی پرونده قتل پدرش بود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس رسانه ملی امروز در سفر به قم با مراجع اعزام تقلید نوری همدانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و سبحانی دیدار را گفتگو کرد. مراجع تقلید در این دیدار با اشاره به ضرورت تحول در صدا و سیما و لزوم به کارگیری نیروهای جوان، جلب اعتماد عمومی مردم، تبیین خدمات انقلاب اسلامی و گسترش مفاهیم دینی در برنامه‌های رسانه ملی تاکید کردند. آقای جبلی عصر امروز هم قرار است با برخی دیگر از مراجع و علما دیدار و گفتگو کند.
وزیر بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای از رئیس جمهور خواستند طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود. در این نامه آمده که تعداد دانشکده‌های پزشکی در کشور در 40 سال گذشته 5 برابر شده و ظرفیت پذیرش آنها در 8 سال گذشته بیش از 50% افزایش یافته و وضع بخش بهداشت و درمان کشور از واردات پزشکان خارجی به صدور پزشک و پرستار به خارج رسیده. تنظیم کنندگان نامه همچنین استدلال کردند که افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی بدون توجه به زیرساخت‌های آموزش پزشکی در دانشگاه‌ها آموزش این رشته‌ها را تضعیف خواهد کرد. بر اساس مصوبه شورای ستاد راهبردی نقشه جامعه علمی کشور که از زیرمجموعه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی تا 5 سال آینده 3,000 تا 5,000 نفر افزایش خواهد یافت. شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به مخالفان این طرح گفته یکی از دلایل خروج نخبگان از کشور ظرفیت محدود پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی است.
با گذشت 4 روز از اجرای طرح پاییزه کتاب، کتابفروشی‌های عضو امروز آخرین فروش رو در طرح خواهند داشت. تاکنون 336,078 نسخه کتاب به فروش رسیده. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
فروش 22 میلیاردی پاییزه کتاب امروز 3 آذر پاییزه کتاب 1400 در تهران و دیگر مرکز استان‌ها به پایان می‌رسد. آن هم با شعار جای خالی را با کتاب خوب پر کنیم. در این دوره کتاب فروشان با تخفیف 20% برای کتاب‌های تألیفی و 15% برای کتاب‌های ترجمه‌ای میزبان دوستداران کتاب بودند. بنابر آمار اعلام شده خانه کتاب و ادبیات ایران در این دوره 986 کتاب فروشی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها عضو این طرح شدند. در این دوره تلاش مسئولان بر حمایت بیشتر از مناطق محروم و کم برخوردار بود، آنچنان که در این مناطق برخورداری از تمهیدات پاییزه کتاب تا 8 آذر ادامه خواهد داشت. با آنکه برای بهره‌مندی از طرح پاییزه کتاب همچنان تا ساعت پایانی امروز فرصت باقی هست، بر اساس آخرین آمار اعلامی بیش از 336,000 نسخه کتاب در سراسر کشورمان فروش رفته است. مبلغ تقریبی فروش کل این کتاب ها 22 میلیارد تومان است که سهم تهرانی ها از آن برابر با بیش از 3 میلیارد تومان با 44,000 جلد کتاب است. این در حالی است که تابستانه کتاب 1400 با فروش 24 میلیارد تومانی رکوردی قابل توجه به نام خود ثبت کرد. سقف مجاز خرید تر پاییزه کتاب 300,000 تومان و سقف یارانه خرید برای هر خریدار 60,000 تومان در نظر گرفته شده است.
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداران سایبری با نام حراج جمعه سیاه. معاون اجتماعی پلیس فتا گفت یکی از روش‌های کلاهبرداری در حراج جمعه سیاه به این صورت است که کالای تبلیغ شده با کالای تحویل شده به خریدار از نظر کیفیت و مشخصات و همچنین اصالت و جنس کالا متفاوت است. سرهنگ پاشایی:
با توجه به نزدیک شدن به اون مراسم بلک فرایده یا حراجی‌های بزرگ جمعه‌های سیاه، دو نوع کلاهبرداری اتفاق می‌افته. تجدید تعلیق پرونده‌های قضایی سال گذشته ما مبین قضیه هست، یا اینکه پولی رو از شما دریافت می‌کنن، کالای رو به شما تحویل نمیدن، یا اینکه کالاهای بنجل یا تاریخ مصرف گذشته یا کالاهایی که بی‌کیفیت هست رو اینها تبلیغ می‌کنن. البته تبلیغ اورجینال و اصل رو انجام میدن، ولی در حقیقت بعد از دریافت شپود کالای بیکیفیت یا همون گنجول و یا دست دوم رو به شما تعمیل میدن. هموطنان عزیزم آگاه باشن، فریب تبلیغات فضل مجازی رو نخورید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر خبرهای ورزشی رو از رادیو ایران خواهید شنید، اما قبل از اون چند خبر کوتاه رو به آگاهی شما میرسانیم. مصرف گاز در کشور از تولید پیشی گرفت. وزارت نفت اعلام کرد گاز تزریق شده به خطوط سراسری از 800 میلیون متر مکعب و از میزان تولید شده فراتر رفته است.
شرکت ملی گاز هم از مردم خواست با کاهش میزان مصرف گاز اضافی از قطع شدن گاز در مناطق انتهایی شبکه و محدود شدن فعالیت صنایع جلوگیری کنند.
و وزیر نفت با بیان اینکه از 50% گاز مصرفی در بخش خانگی 25% رو مشترکان پرمصرف استفاده می‌کنند، گفت تعرفه مشترکان پرمصرف گاز قطعاً افزایش می‌یابد و در قبض دی ماه محاسبه می‌شود.
همکارم آقای باغنده و جدیدترین اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کشتی نظامیان جهان سیزم با صعود 5 فرنگی کار کشورمان به دیدارهای فینال و رده‌بندی ادامه یافت. در پایان مرحله مقدماتی 5 وزن دوم این رقابت‌ها در تهران امروز حسین اسدی و محمد رضا مخبری با غلبه بر تمام حریفان گام به دیدار نهایی اوزان 67 و 77 کیلوگرم گذاشتند و امشب برای کسب مدال طلا به ترتیب با الکسی کیانکین و سرگی استپانوف از روسیه سرشاخ می شوند. همچنین پویا ناصرپور، حسین نوری و امیر قاسمی منجزی در اوزان 60، 87 و 130 کیلوگرم راهی دیدار رده بندی شدند و برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد. دیروز هم در 5 وزن نخست علی نوربخش و ایمان محمدی به مدال طلا، جمال اسماعیلی و مهدی بالی به مدال نقره و اشکان سعادتی فر به مدال برنز دست یافتند. بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران امروز برگزار می‌شود و تیم تراکتور با پدیده مشهد در تبریز، نساجی مازندران با پیکان تهران در ساری، فجر سپاسی با سپاهان اصفهان در شیراز و هوادار تهران با آرمنیوم عراق در کرج ساعت 15، گلگوهر با استقلال تهران در سیرجان ساعت 16، ذوب‌آهن اصفهان با فولاد خوزستان در فولادشهر ساعت 17، نفت با مس رفسنجان در مسجد سلیمان ساعت 17 و پرسپولیس با صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی ساعت 18 مقابل هم به میدان میرن. نکته این که پس از بازی تیم‌های استقلال و نساجی در هفته گذشته، امروز بازی تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت هم با حضور 5000 تماشاگر برگزار میشه. صحبت‌های مسئول کانون هواداران پرسپولیس و احمد مددی، مدیر مجموعه ورزشی آزادی رو درباره تمهیدات اندیشیده شده برای بازی امروز بشنوید.
بچه‌ها رو زدیم، شرایطی رو فراهم کردیم که به راحتی بتونن روی صندلی‌هایی که تیک سبز خورده بشینن، صندلی‌هایی که زرد قرمز خورده که یعنی ممنوعه و اونجوری هم رقابت کنیم.
ما می‌تونیم 30% این ورزشگاه رو اختصاص بدیم به تماشاگرای عزیز، چه طبقه پایین و چه طبقه بالا. جری بلیط فروشی الکترونیکی هم متعهد شده که وفق همین شیوه نامه‌ها بلیط فروشی بکنه و بر اساس 2 تا صندلی خالی 1 صندلی تماشاگر این کار رو انجام بده.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان با دومین پیروزی نمایندگان ایران در هیوستون آمریکا پیگیری شد. در ادامه دور نخست بخش انفرادی این رقابت ها نوشاد عالمیان با نتیجه 4-1 لیاو چنگ از چین تای پرو شکست تا در دور دوم با سدریک نیوتنیک نفر 75 جهان از بلژیک دیدار کنه. امیر حسین هدایی دیگر ملی پوش کشورمان هم پس از برتری 4-3 مقابل پاول پلاتنو از بلاروس در مرحله بعد باید با فان جن دونگ نفر اول رده بندی جهان از چین روبرو بشه. در ادامه هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، امشب از گروه یک منچستر سیتی انگلیس با پاریس سن ژرمن فرانسه و بروژ بلژیک با لایپزیگ آلمان، از گروه دو میلان ایتالیا با اتلتیکو مادرید اسپانیا و لیورپول انگلیس با پورتو پرتغال و یاران مهدی طارمی، از گروه سه اسپورتینگ پرتغال با دورتموند آلمان و بشیکتاش ترکیه با آژاکس هلند، و از گروه چهار اینتر ایتالیا با شاختار اوکراین و شریف مولداوی با رئال مادرید اسپانیا مقابل هم و به میدان میرن. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزش.
متشکرم از شما. قبل از اینکه پیک نیمروزی رو بشنوید، به جدیدترین آمار کرونایی که همکنون به دست بنده رسید توجه بفرمایید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا امروز در مجموع بیش از 103,582,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده. اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته 4,813 مورد ابتلای جدید به کرونا هم در کشور ثبت شده. متاسفانه در همین مدت 95 نفر از هموطنانمون هم